خب بس در این بود که در اطراف علم اجمالی اصول طبعا به تعهد تساقط می کنند، منتها گاهی اصل طولی در مقام موجوده که در صورت اصول ارضیه با هم به تعارض تساقط کنند، نوبت به اصل طولی میرسه که اگر اصل طولی معارض نداشت طبعا جایی میشه. اما برای اینکه شما فضلا به حق مطلب پی ببرید، عنایت کنید که این موضوع را عمیقانه بشکافیم. طبعا پیاده کردن کلی بر موارد جزئی به خوبی برای شما روشن میشه. برای اینکه این مسئله بهتر جا بیفته، گرچه ما بعد از فروض مطلب را قبلا به عرض رسانده بودیم، اما برای اینکه مطلب به خوبی عمیقانه بررسی شود، من مقدمتاً به چند نکته اشاره می کنم، سپس بعد از روشن شدن نکات تطبیق می دهیم کبرای کلی را بر موارد جزئی. اولین نکته این است که اصل خوب میدانید با اماره فرق داره. اماره همونطوری که معدای مطابقیش را اثبات میکنه، لوازم معدا را هم اثبات میکنه. مثلا اگر فرض کردیم اماره قائم شد برای اینکه از این دو اناء مشتبه ما اناء غربی نجسه، طبعا با خیال راحت دیگه اناء شرقی را هم آثار طهارت برش بار می کنیم، وضو و غسل می گیریم، لباس نجس باش می شوریم و هم آثار حلیت را مثل شور برو بار می کنیم. بگیم برای اینکه اماره و بیانه که قائم شد بر نجاست اناء شرقی، این هم مدلول مطابقیش حجته و هم مدلول التزامیش که طهارت اناء دوم و حلیت اناء دوم باشه. اما اصل ابدا این نقش ایفا نمی کنه، فقط مدلول مطابقی او، اون هم اگر حکم شرعی یا موضوع اثر شرعی باشه او را اثبات میکنه، اما با مدالیل التزامی و لوازم عرفی و عقلی معدای خودش کار نداره. بنابراین اگر فرض کردیم استثاد جاری شد و گفت فلان آنیه قصبی است، این فقط آثار خود قصب بار میشه، اما لوازم دیگری که پس اناء دوم قصبی نیست، حلال است، طاهر است، ابدا بر او بار نمیشه. بر این اساس نکته اول، بر اساس این نکته اول، گاه دیده می شود که بین دو اصل در موضوع واحد کاملا تنافیه. مثلا ما با آبی که مشتبه به طهارت و نجاست است وضو میگیریم، از یک طرف به مقتضای استصحاب حکم میکنیم که پس ما حدثمون باقیه، از طرفی به مقتضای اصالت و طهاره میگیم آب طاهره، در حالی که اگر آب طاهر باشه خب حدث ما برطرف میشه و اگر حدث ما باقیه پس معنیش اینه که آب طاهر نبوده. میگیم که در این حال هر دو اصل معدای خودش را اثبات میکنه، اصالت و طهارت طهارت آب را اثبات میکنه، استصحاب حدث هم بقاء حدث را اثبات میکنه. هیچ کدام با لازم دیگری کاری نداره. یا مثال دیگر، شما نماز ظهر را خوندی، شک میکنی که آیا طهارت داشتی یا خیر، به مقتضای قاعده طهارت، به مقتضای قاعده فراغ حکم میکنی که نماز ظهر درسته، به مقتضای استصحاب حکم میکنی که لازم برای نماز عصر وضو بگیری. از یک طرف مقتضای استصحاب تحصیل طهارت للعصر، مقتضای قاعده فراغ صحت ظهره، با اینکه یقینا اگر نماز ظهر درست بوده اصلا چه که وضو داشتیم، اگر نماز عصر محتاج به وضوع پس مانش که نماز ظهر بدون وضوع بوده. پس نکته اول فرق بین امارات و اصول، که در امارات لوازم مترتب می شود، لوازم عرفی و عقلی، بینما این که در اصول مترتب نمیشه. لذا تنافی بین اصل زیاده ولی در امارات خیر. نکته دوم آن است که اگر مادامی که اصل موضوعی در جایی جاری شود، نوبت به اصل حکمی نمی رسه. و به عبارت اخرى اگر اصل حاکم در مقام بود، نوبت دیگه به اصل محکوم نمی رسه. اما اگر اصل حاکم جاری نشود، به هر علتی، حالا ولو به خاطر تعارض و تساقط، اگر اصل حاکم جاری نشود، نوبت به اصل محکوم میرسه، جاری میشه. مثلا اگر ما آبی در مقابلمون هست که شک میکنیم آیا طاهر است یا نجس، استصحاب طهارت یا حتی قاعده طهارت در آب جاری میکنیم، بگیم شک میکنیم که آیا این آب طاهر است یا نجس، کل شیئن لکه کل شیئن طاهر، جاری میکنیم. اما بعد اگر شک کردیم که آیا این حلال خوردنش یا حرام، اگر نجس باشه خوردنش حرامه، اگر طاهر باشه خوردن جائزه، میگیم حلیت و حرمت مسبب است از طهارت و نجاست. پس اصل طهارت سبب است برای حکم به حلیت شرب آب. ناچار اگر اصل حاکم که اصالت و طهاره است جاری شد، دیگه حاجت به اصالت و حلیه نداریم. درست آنی؟ چون حلیت مسبب از طهارت، حرمت هم مسبب از نجاست. اگر اصل سببی یعنی اصالت و طهاره اگر جاری شد، دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. ولی اگر جاری نشد، اصالت و طهاره در آب جاری نشد به هر علتی، اینجا میگیم با عدم جریان اصل سببی، یا بفرمایید به عدم جریان اصل موضوعی، و به عبارت ثالثه با عدم جریان اصل حاکم، نوبت به اصل محکوم میرسه. اگر اصالت و طهارت در آب جاری نشود، مانعی از جریان اصالت الحلیه در آب نیست. منتها ملزوم فضلا لازمش اثبات نمی کنه. یعنی اگر اصالت الحلیه در آب جاری شد، اثبات نمی کنه که این آب طاهره. اما به عکس چرا؟ اگر اصالت و طهاره در آب جاری شد، اثبات حلیت هم می کنه، چون اون سببه ولی این مسببه. سبب اثبات مسبب می کنه شرعن، ولی مسبب اثبات سبب نمی کنه. این هم فرق دیگری که بین اصل و اماره. روشن شد آقایون؟ اینا نکته هایی است که دیگه اگر درست دقت بشه خیلی مباحث حل میشه. نکته سوم، نکته سوم آن است که اگر یک دلیل اصلی برش تخصیص وارد شد، ناگزیر این دلیل دیگه جاری نمیشه، چون تمسک به آن در شبهه مصداقیه باطله. ولی اگر در ردیف او یا بعد از او اصل دیگری بود که تخصیص در دلیل او وارد نشد، طبعا اون اصل جاری میشه. مثلا ما یک اصلی داریم به نام اصالت و طهاره. یک دلیلی همین اصل داره، موثقه عماد، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، یا به قول معروف کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. این یه اصلی، هر مشکوک و طهاره و نجاسه ای محکوم است به طهارت. یه اصل دیگر هم باز داریم، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. هر مشکوک الطهاره و النجاسه ای طاهره، هر مشکوک الحلیه و الحرمه ای حلاله. حالا ما دو آنیه داریم مقابلمون. این دو آنیه یقین داریم که یکی نجسه. خب پس علم داریم به نجاست موجود فل مقام، چون علم داریم دیگه کل شیء طاهر تخصیص در اینجا خورده. میدونیم که دیگه نوبت به کل شیء طاهر نمیرسه، چون یقین داریم که یکی از این دو نجسه. نوبت به کل شیء لک حلال هم نمیرسه، برای این چون میدونیم که این دلیل هم تخصیص ورده در مقام. در هر دو اگر جاری بشه، خب یقین داریم دروغه، یکیشون مسلماً نجسه. پس در موارد علم اجمالی به وجود نجس در بین دعانیه میدونیم دلیل اصالت و طهاره تخصیص خورده جاری نمیشه. یا در جایی که دعانیه یکی حرامه یقین داریم که کل شیء لک حلال در اینجا تخصیص برش وارد شده، نمیشه بهش تمسک کرد. اما یادتون نره آب و سو یکی یقین داریم یا آب نجسه یا سو نجسه. دلیل کل شیء طاهر یعنی قاعده طهارت یقین داریم تخصیص خورده، یعنی در اینجا هم در آب هم در ثوب جاری نمیتونه بشه، چون یقین داریم یکی از این دو نجسه. اما اصالت الهلیه فقط در آب میخواد جاری بشه، یقین داریم که بر دلیل کل شیء لک حلال در اینجا تخصیص وارد شده. بله آقایون یقین نداریم دیگه، چونکه یکی را فقط درش میخواییم اصالت الهلیه جاری کنیم و اون آب در صبح که اصالت الهلیه جاری نمیشه، میخواییم فقط در آب اصل هلیه جاری کنیم، یعنی یقین به تخصیص نیست پس جاری میشه. بله علم نجاست نه به هلیت، علم اجمالی به نجاست داره، درسته. لذا در هر دو لذا گفتیم که در دلیل کل شیء انتهایی یک تخصیص وارد شده، اما علم اجمالی به حرمت هم داریم. به این در آب تنهاست، در صبح که دیگه علم صبح که حرام نیست، صبح نجس که پوشیدنش حرام نیست، اما آب نجس پوشیده خوردنش حرامه. پس ببینید در اصالت الهلیه علم به تخصیص نداریم، اما در اصالت طهاره علم به تخصیص داریم. خب حال این سه نکته اگر روشن شد که حتما انشاءالله این سه نکته روشن شد، خیلی دیگه بحث ما نحنفی روشنه. در ما نحنفی چه بود آقایون؟ گفتیم طهارت هم اطراف علم اجمالی گفت سه قسمه. قسم اول اون بود که اصل در همه اطراف مسانخ سنخ واحده، مثل همین دعانیه ای که یقین داریم یکی نجسه، اصل در هر یک از دعانیه اصالت و طهاره است. اینجا هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، ولذا جریانش در هر دو ترخیص در معصیت است و غلط، در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجح، ناگزیر هر دو ثابته. قسم دوم جایی بود که در کنار اصل ارضی در دو طرف علم اجمالی اصل طولی هم باشه، مسالخند، مثل همین دو آنیه که هر دو قبلن طاهر بودن، وقعت قطرت و بول فی احدهما. اینجا اول در طرفین یک اصل که استصحاب است جاری میشه، هم در آنیه غربی هم در آنیه شرقی، اما اصلین مسانخن و جریانشون در هر دو ترخیص در معصیت و غلط در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجه. پس استصحاب ساقط میشه. بعد اصل طولی در مقامه و آن قاعده طهارت، ایدن این دلیل کل شیء طاهر هم یقین داریم تخصیص در این مقام برش وارد شده، زیرا در هر دو جاری بشه یقین داریم خلاف واقعه. در یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجهه. اما اگر بنا شد یکی از این دو اصل طولی مسانخ نداشته باشه، با مثل آب و لباس، گفتیم دو اصل اول که اصالت و طهاره است یقین داریم درش تخصیص وارد شده، چون یکی از این دو یقین داریم نجسه. اما یه اصل طولی در آب هست که در لباس نیست و آن اصالت الحلیه. در آب اصل حلیت جاری می شود، حالا ولو اثبات طهارت نشه، چون در اون سنوکته اول گفتیم ممکنه حکم به حلیت ثابت بشود به اصل ولی طهارت ثابت نشه. این مواردی بود که گذشت. قسم سوم اون بود که دو اصل سنخ یک دیگر نباشند، دو اصلی که در اطراف علم اجمالیست مسانخ با هم نباشند، مثل این که یقین داریم یا آنیه طرف شرق نجسه و یا آنیه طرف غرب قصبه. دو اصل در اینجا هست، یکی اصالت و طهاره در آنیه شرقی، دیگری اصالت الحلیه در آنیه غربی، که در آنیه غرب احتمال نجاست نمیدیم، احتمال قصبیت میدیم. پس اصلی که در دو طرف مسانخ نیستن، اصل در آنیه اصالت و طهاره است، در آنیه غربی اصالت الحلیه است. این دو اصل با تعارض تساقط می کنند، چون اگر هر دو جاری بشه ترخیص در معصیته، یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجهه. پس نه اصالت و طهارت در آنیه شرقی جاری میشه و نه اصالت الحلیه در آنیه غربی. این دو اصل که ارضیین بودن به تعارض تساقط کردن، اما یک اصل طولی در آنیه شرقی هست که در آنیه غربی نیست. در آنیه غربی مسئله حلیت مطرح بود، احتمال قصد بود اصالت الحلیت به تعارض تساقط کرد، اما در آب اصل آب شرقی اصلی که در عرض آنیه غربی بود اصالت و طهاره بود، به تعارض تساقط کرد. حالا در آنیه شرقی یک اصل طولی هست و آن اصالت الحلیه، اصل حاکم که طهارت بود ساقط شد. آیا اصل محکوم در آب شرقی جاری می شود ام لا؟ استاد خویی می گوید چون اصلی که در طول است در آنیه شرقی مسانخ است با اصل ارضی که در طرف غرب بود، آنیه غربی چه اصلی در جاری شده؟ آیون اصالت الحلیه بود. ایشون میگه اون اصالت الحلیه که قبلن با اصالت الطهاره قرب شرقی تعارض کرد، این دلیل اصالت الحلیه در مقام تخصیص برش وارد شده. چطور؟ برای اینکه ما میدانیم یا آنیه غربی قصد بوده بس حلال نیست خوردنش، یا آنیه شرقی نجس بوده پس باز هم خوردنش حلال نیست. پس استاد خویی میگوید اصالت الحلیه ناگزیر، یقین به تخصیصش داریم، ولذا اصالت الحلیه نه در آنیه شرقی جایی می شود و نه در آنیه غربی، گرچه اصالت الحلیه در شرق در طول قاعده طهارت بود و قبلن قاعده طهارت با قاعده حلیت تعارض کردند. اما ما میدانیم که آنیه شرقی هم اگر نجس باشد حرام هم هست و اصالت الحلیه در مقام ما لا محال تخصیص برش وارد شده. نمی شود که هم آنیه غربی حلال باشه و هم آنیه شرعی. لذا ایشون می فرمایند اگر دو اصل مسانخ هم نبودند در ارضیه، یعنی دو اصلی که در ارض همند، اگر مسانخ نبودند ولی در یک طرف اصل طولی بود که این اصل طولی با اصل ارضی طرف دیگر سنخیت داشته باشه، به تعارض تساقط می کنند. اما اگر اصل طولی در یک طرف مسانخ با اصل ارضی طرف دیگر نباشه، دلیل اصل طولی در این که اومد دو اولی جاری میشه. مثلا اگر یقین داریم یا نماز مغرب ما ناقص بوده و یا نماز عشاء ما، یعنی یا نماز مغرب را یک رکعت زیاد کردیم یا در نماز عشاء یک رکعت کم کردیم، اینجا به قاعده فراق در هر دو به تعارض تساقط می کنند. اما دو اصل طولی، یکی استصحاب عدم اتیان به رکوع زائد در نماز مغرب و دیگری استصحاب عدم اتیان به رکوع در رکعت در نماز عشاء. اینجا باز چون دو اصل مسانخ است، ایزن به تعارض تساقط می کنند. اما اگر یکی نمازی است که وقتش گذشته و یکی نمازی است که وقتش باقیه، دو اصل مسانخ نیستند، یکی قاعده هیلوله، یکی قاعده فراغ، دیگه وقت تونش بونه.